بازگردانده می شود، ولی قرار است بقایای جسد قاسم سلیمانی در زادگاهش کرمان دفن شود. رئیس جمهوری آمریکا در رشته توییتی هشدار داد اگر حکومت تهران آمریکایی‌ها و یا دارایی‌های این کشور را هدف قرار دهد، آمریکا در پاسخ به 52 نقطه ایران حمله خواهد کرد. دونالد ترامپ تأکید کرد که این 52 نقطه برابر با 52 آمریکایی است که ایران سالها پیش به گروگان گرفته بود. رئیس جمهوری آمریکا افزود برخی از این 52 نقطه در سطح بسیار بالا و مهم برای مردم و فرهنگ ایران است. به گفته آقای ترامپ، آمریکا در قبال هر تهدیدی بسیار سخت و سریع وارد عمل می شود و دیگر هیچ تهدیدی را بر نمیتابد. مقامات جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشته بارها اعلام کردند انتقام کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را که بامداد 13 دی ماه در بغداد به دست نیروهای آمریکایی کشته شد به سختی در زمان و مکان مناسب خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک پیام ویدیویی گفت دستان قاسم سلیمانی به خون آمریکایی‌ها آلوده بود. به گفته مایک پومپئو، قاسم سلیمانی کشتار بیش از 600 نیروی آمریکایی را که در عراق خدمت می‌کردند فرماندهی کرد. مایک پومپئو گفت رژیم ایران بیش و پیش از هر چیزی تهدیدی برای مردم ایران است.
ما می‌دانیم که حکومت ایران ثروت مردم را به یغما می‌برد و برای حمایت از جنگ‌های نیابتی خارجی هزینه می‌کند. سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این غارتگری بودند.
مایک پومپئو با دورو خواندن رژیم حاکم بر ایران گفت این دورویی به حدی است که این حکومت به خانواده معترضانی که کشته شدند اجازه سوگواری نمی‌دهد، ولی برای قاسم سلیمانی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، دستگاه امنیتی عراق یک شهروند عراقی و یک شهروند سوری را در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی بازداشت کرده است. اسکای نیوز با اشاره به اینکه هواپیمای حامل قاسم سلیمانی از سوریه وارد بغداد شده بود، گزارش داده است تحقیقات امنیتی از کارمندان فرودگاه بغداد و خدمه این هواپیما آغاز شده است. رسانه‌های اسرائیل و آمریکا جزئیاتی از نحوه ردگیری اطلاعاتی را منتشر کردند که مدعیند به کشته شدن قاسم سلیمانی منجر شده است. به نوشته اینتلی تایمز، رفت آمدهای مکرر قاسم سلیمانی به عراق، نوع خودروها و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده او و سران هشت و شبی زیر نظر گرفته شده بود. بررسی این تجهیزات و رهگیری امواج آنها بخشی از کار نیروهای اطلاعاتی بود. مقام‌های رسمی عراق هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام ایالات متحده در کشتن قاسم سلیمانی را جنایتی بزرگ و همردیف کودتای 28 مرداد ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور روز دوشنبه ضمن محکوم کردن این اقدام خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت نام وی در تاریخ جهان همردیف، به گفته وی، جنایات کودتای 28 مرداد و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت خواهد شد. رئیس مجلس ایران بدون ذکر جزئیات مدعی شد که کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش یک بار شرایط منطقه و جهان را تغییر داد. جوزف بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید در مورد تحولات اخیر با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتگو کرده است. آقای بورل در حساب کاربری خود در توییتر نوشته در این گفتگوی تلفنی بر لزوم خیشتنداری و خودداری از فزونی یافتن تنش‌ها تاکید کرده است. آقای بورل گفته به ایفای نقش میانجی پایبند است.
سپاسگزارم شاهین بشیری که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندید. شما شنونده یک بخش خبری و ویژه تحلیلی هستید که نگاهی داره به آخرین واکنش ها در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی که همچنان ادامه داره. جسد آقای سلیمانی به ایران منتقل شده و قراره که این جسد به تهران برسه امشب و پس از اون از تهران به کرمان منتقل بشه. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی خواهید شنید. میتونم بگم که شما هم میتونید قطعا با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، شما درباره اتفاقی که رخ داده چه فکر میکنید و نگاه شما به صحبتهایی که این سو آن سو از سوی مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص قاسم سلیمانی عنوان میشه و همچنین از سوی مقامهای آمریکایی، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته گفت اگر ایران به آمریکایی‌ها حمله کند 52 نقطه ایران را می‌زنیم. مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص واکنش‌های متفاوتی داشتند، از جمله مقام‌های نظامی. برخی از مقام‌های نظامی می‌گویند که در پاسخ به اقدام ایالات متحده آمریکا هیجانی عمل نخواهند کرد. نگاهی خواهیم کرد به توان و تجربه نظامی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه. آیا ایران قادر هست که پاسخی قاطع به ایالات متحده آمریکا آنگونه که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بدهد؟ شبکه‌های اجتماعی رو هم ورق می‌زنیم، جایی که در اصل میشه گفت آوردگاه دو قطب مخالف و متفاوت با یکدیگر است. در این باره هم بیشتر با شما سخن خواهیم گفت، پس با ما باقی بمونید در این بخش ویژه خبری و تحلیلی. خیلی خوش آمدید به این بخش ویژه خبری تحلیلی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما. همونطوری که میدونید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بامداد جمعه بود 13 دی ماه که خبر رسید که در حمله هوایی آمریکا به خودروی حامل خودش و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شده. پس از اون بود که واکنش ها سرعت گرفت، میشه گفت سریع ترین واکنش در این باره رو آیت الله علی خامنه ای داشت که آیت الله خامنه ای در واکنش سریع خودش از مسئله انتقام گرفتن صحبت کرد و این انتقام گرفتن دامنه پیدا کرد در صحبت‌های مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران هم خودش رو نشون داد و تا این لحظه این صحبت‌ها همچنان ادامه داره، واکنش‌های داخلی و واکنش‌های خارجی. واکنش‌های خارجی واکنش‌هایی است که مقام‌های ایالات متحده آمریکا عمدتاً ایراد کردن، از جمله دونالد ترامپ. اما اینجا رویا کریمی مشت همکارم در استودیو حضور داره که بیشتر برای ما بگه که این واکنش‌ها دامنش به کجا رسیده و اکنون چه صحبت‌هایی در میان هست. خانم کریمی، بد نیست که آغاز کنیم اول از واکنش‌های داخلی.
کاملاً باهات موافقم محمد. میتونیم بگیم در واقع جدیدترین واکنش رو تا به حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشته که تهدید دونالد ترامپ درباره هدف گرفتن 52 نقطه از جمله مکان‌های فرهنگی ایران رو نقض اصول بنیادین قوانین بین‌المللی دونسته. آقای ظریف در توییت خودش نوشته که دونالد ترامپ که با ترورهای ناجوانمردانه به نوشته آقای ظریف روز جمعه به شکلی گسترده حقوق بین‌الملل رو نقض کرده، حالا تهدید می‌کنه که دوباره قوانین بین‌المللی رو نقض خواهد کرد. هدف قرار دادن مراکز فرهنگی جنایت جنگی هستش. آقای ظریف در ادامه توییت خودش نوشته که پایان حضور شرورانه آمریکا در غرب آسیا آغاز شده است. همینطور آقای ظریف در توییت دیگری هم نوشته که آن دلقک‌های دیپلمات نما و آنهایی که بی‌شرمانه نشستند و اهداف فرهنگی و غیر نظامی ایران رو شناسایی می‌کنند، حتی نباید برای باز کردن یک فرهنگ لغت حقوقی زحمت بکشند. و آقای ظریف هم طور تصریح کرده که اصول بین‌المللی به نرم‌های بیچون و چرای حقوق بین‌الملل اشاره دارن که به عنوان مثال خطوط قرمز بین‌المللی رو اشاره میکنه و چنین اقدامی مطلقاً ممنوع هست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران هم توییتی رو به زبان انگلیسی منتشر کرده و نوشته که مانند داعش، مانند هیتلر، مانند چنگیز، همه آنها از فرهنگ متنفر هستند. آقای جهرومی دونالد ترامپ رو تروریستی در کت و شلوار خوانده و همینطور آورده که او یعنی ترامپ به زودی از تاریخ میآموزد که هیچ کس قادر به شکست ملت و فرهنگ عظیم ایرانی نیست. همینجا اشاره کنم محمد که این پیام‌های توییتری در حالی رد و بدل میشه که تویتر در ایران فیلتر هست،
دسترسی بهش وجود نداره.
بله
و الان یک خبری هم میرسه، حالا حتما بچه های شبکه اجتماعی که بیان بیشتر صحبت خواهیم کرد و حتما با کارشناسان هم در میان میذاریم که اینستاگرام هم یک محدودیت هایی رو داره ایجاد میکنه.
به نظر میرسه که در واقع در پی تحریم های آمریکا اینستاگرام هم اعلام کرده که در واقع این محدودیت ها رو داره انجام میده. اما برگردیم به واکنش های داخلی. سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران پاسخ داده به جدید آقای ترامپ و گفته که بعید میدونم جرأت انجام این کار رو داشته باشن و تعنی هم زده و گفته که به زودی مشخص میشه که این اعداد 5 و 2 به کجا تعلق خواهند داشت. در واقع یک ایهامی داره ایجاد میکنه در عدد 52 که آقای ترامپ اعلام کرده بوده. آقای موسوی همطور گفته که اونها برای حفظ وجهه خودشون در برابر این کار زشت و غیر قابل توجیه از نظر فرهنگ افکار بین المللی این گونه سخنان رو مطرح میکنن. ابوفضل ابوترابی نماینده مجلس هم گفته چون آمریکا به هیچ یک از قواعد بین‌المللی پایبند نیست، ما باید دندان‌های آمریکا رو بکشیم و ما میتونیم در خود کاخ سفید به خود آمریکا حمله کنیم.
اما بپردازیم خانم کریمی یه مقدارم به واکنش‌های خارجی.
خب در حقیقت
به هر حال میدونیم که دونالد ترامپ شاید واکنشش بیشتر از همه به چشم اومد، اما در کنار اون آیا واکنش‌های دیگه‌ای هم بوده؟
خب در واقع توییت آقای ترامپ نیمه شب شنبه در واقع منتشر شده به وقت اروپا و خب امروز یک شنبه است و تمام اروپا در تعطیلات به سر میبره، در واقع آخر هفته اروپا هست. با این همه وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب گفته که این هفته به واشنگتن سفر می‌کنه تا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کنه و به خصوص در مورد کاهش دادن تنش‌ها و ایجاد ثبات گفتگو کنه. آقای راب گفته که از نزدیک با دوستان اروپایی و آمریکاییش تلاش خواهد کرد تا به این هدف برسند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین اشاره کرده که ما نیاز داریم تا راهی پیدا کنیم که به ایران این امکان رو بده تا از انزوا در بیاد. این صحبت‌های آقای راب و در واقع تصمیم گیریش برای سفر به بریتانیا بعد از این هست که آقای مایک پومپئو روز جمعه و روز شنبه تماس‌های بسیار پرتعدادی داشت با رهبران اروپایی و همینطور رهبران منطقه‌ای و بعد از اون در واقع دیروز آقای پومپئو اعلام کرد که گفتگوهاش با شرکای منطقه‌ای ایالات متحده در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی بسیار خوب پیش رفته، اما به گفته آقای پومپئو موضع‌گیری کشورهای اروپایی درباره عملیات آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی به گفته او به اندازه کافی مفید نبوده. در منطقه طالبان با انتشار بیانیه نسبت به کشته شدن صدر سلیمانی واکنش نشون داده، اون رو ماجراجویی از سوی آمریکا عنوان کرده و نسبت به عواقب اون هشدار داده. در طی روزهای اخیر هم البته واکنش‌های بسیاری از گروه‌های منطقه‌ای داشتیم. اینطور که خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته، یک هیئت رسمی از کشور عمان به ایران سفر کردن دیروز که البته پیش از این تهدید جدید آقای ترامپ بوده و
باز هم برای میانجیگری
اما بدون دیدار با مقامات رسمی ایران به کشورشون برگشتن و به نظر میرسه ایران هیچ گونه میانجیگری رو در این میان قبول نکرده.
بعد یعنی دست رد به سینه‌شون زده، عملاً گفته شده
عملا وقتی که هیچ ملاقات رسمی صورت نمیگیره میشه یه همچین تعبیری از داشت. حالا منتظر واکنش رسمی وزارت خارجه هم باید باشیم چون تا به حال در مورد این ماجرا سکوت کرد
و میشه گفت که تا الان ما کمتر خبری داریم از سخنگوی وزارت خارجه که واکنشی رو نشون داده باشه به این اتفاقات.
کاملا در سکوت بسر میبر آقای موسوی، با تون موافقم.
یک نگاهی هم بکنیم خانم کریمی به تشییع جنازه قاسم سلیمانی که از روز گذشته در بغداد آغاز شد که گروهی از هواداران هشت شعبی هم شرکت کرده بودند و هزاران نفر گفته میشد به روایت رسانه‌های بین‌المللی حضور داشتند و امروز رسیده به مشهد، به اهواز، در اهواز حضور داشت. اونجا هم البته رسانه‌های دولتی گزارش می‌کردند که جمع مشتاقان آقای سلیمانی حضور داشتند و بعد میاد امشب میرسه به تهران. الان فضا به چه صورتی؟ جالبم اینه که خب ما دیدیم که رسانه‌های داخل ایران خیلی با آب و تاب داشتن این خبر رو دنبال می‌کردن که آیا هیئت دولت بالاخره تعطیل می‌کنه که دوشنبه رو تعطیل کرد.
فردا هیئت دولت تهران رو تعطیل کرده، ولی با اخباری که داره میرسه محمد به نظر میرسه کل ایران تعطیله، به خاطر اینکه کلی از امتحانات رو عقب انداختن، امتحانات دانشگاهی رو لغو کردن، امتحانات نهایی رو حتی در واقع به تعویق انداختن. مصلی تهران در حال حاضر داره آماده میشه برای برگزاری مراسمی که وداع با پیکر قاسم سلیمانی نامیده شده. این طور که همونطور که تو هم اشاره کردی محمد، در واقع بیشتر رسانه‌های داخلی دارن گزارش میدن. مراسم تشییع قاسم سلیمانی در ایران داره با در واقع تدارکات بسیار گسترده‌ای برگزار میشه. تصاویری که از اهواز منتشر شده، تمام پل اصلی اهواز در واقع مملو از جمعیت هست. البته یکی از دلایلی که گفته شده در یکی دو روز گذشته برای محبوبیت قاسم سلیمانی در استان خوزستان، حضور او در سیل‌های اخیر در این استان بوده.
تصاویری منتشر شده بود حتی از حضور نیروهای هشت و شعبی که یه مدتی مورد انتقادم قرار گرفتن حضورش.
دقیقاً همینطوره، ولی به نظر میرسه که در هر حال اون حضور پرتمطراق پربازتاب در واقع تأثیری هم داشته روی مردم و حالا اونها در این مراسم شرکت کردن. در مشهد هم قرار هستش که این مراسم برگزار بشه، اونجا هم قرار هست که در واقع به نظر میرسه که طواف داده بشه پیکر قاسم سلیمانی در حرم رضوی. اما در تهران دارن در واقع محدودیت های ترافیکی اعلام میکنن و همینطور با تعطیلی ها به نظر میرسه که دعوت دارن میکنن از گروه زیادی از مردم که بخوان حضور پیدا بکنن در مراسم اینطوری که گفته میشه در واقع وداع با قاسم سلیمانی. یه نکته ای هم اینجا بگم، دیروز مراسم برگزار شده در تورنتو که گویا گروه های مختلفی در اون شرکت کردن و منجر به درگیری بین گروه های متفاوت شرکت کننده شده.
تصاویری که بود از حضور افرادی میگفت که حکایت میکرد که عده ای هوادار آقای سلیمانی بودن و عده ای مخالف و به نوعی عکس هایی از شاهزاده رضا پهلوی و
گویا مخالفان در اعتراض مقابل سفارت آمریکا جمع شده بودن و موافقان در برای تشکر جمع شده بودن و این باعث شده که درگیری ایجاد بشه. در هر حال روزای پرتنشی رو پیش رو داریم، باید ببینیم که حوادث چطور پیش میره.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد که با ما همراه بود و نگاهی داشت به واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بین‌المللی و آنچه که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی میگذره که این جنازه به ایران رسیده، در مشهد، اهواز، اونجا تشییع شده، امشب به تهران میرسه، در مصلا قرار میگیره و قراره که از تهران هم به کرمان بره. هیئت دولت ایران دوشنبه رو تعطیل کرده در ایران و سه شنبه رو در کرمان. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش ویژه خبری تحلیلی. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم با مطلبی درباره اوضاع اقتصادی و تأثیری که کشته شدن قاسم سلیمانی بر وضعیت اقتصادی و بازار ایران داشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب یک تصحیح بکنم اگر که احیاناً اشتباه گفته باشم که ایران رو تعطیل کرده، من یک بار بگم که دوشنبه تهران تعطیله، سه شنبه کرمان. به هر حال این هم از تعطیلی هایی که پیش آمده در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس. اما اجازه بدید بریم سراغ مسائل اقتصادی. کشته شدن قاسم سلیمانی تأثیراتی رو هم گذاشت بر نرخ دلار در ایران، البته به نوعی مثل این که تونستن کنترل کنن. بابک غفوری آذر اینجاست که بیشتر برای ما البته بگه. و اینکه بورس هم به نوعی تکون خورد و جالب‌ترین نکتهش اینه که بازارهای سراسر ایران هم به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی تعطیله و خود این مسئله هم شاید تأثیرگذار باشه. بریم سراغ بابک تا ببینیم که اوضاع بابک در عرصه اقتصاد الان در ایران بعد از این اتفاقاتی که افتاده و تهدیداتی که صورت گرفته به چه صورتیه و آیا ما خیلی فشار محسوسی رو احساس کردیم یا نه؟
خب میدونیم که از زمان وقوع این اتفاق تا کنون شرایط عادی بر فضای اقتصادی و اصلا رفت فعالیت‌های عادی در ایران حاکم نیست. اشاره کردی که بازار روند عادی فعالیت خودش رو هنوز شروع نکرده و در واقع هنوز ما نمیتونیم به طور کاملا دقیق و مشخص از تأثیر این اتفاق بر فعالیت‌های اقتصادی و کل اقتصاد ایران صحبت بکنیم. همین دیروز مثلا یک گفتگوی از سوی یکی از فعالان عرصه گردشگری در خبرگزاری ایسنا منتشر شده بود که اونجا این فعال با توجه به شرایطی هم که در رسانه‌های ایران حاکم هست به صراحت از تأثیر بسیار دامنه‌دار این اتفاق دست کم بر حوزه‌ای مثل گردشگری داشت صحبت می‌کرد که از لغو شدن یک سری از سفرها صحبت می‌کرد. اما بازارهای اقتصادی دو تا بازار بسیار مهمی که میتونیم در نخستین واکنش ها همیشه تغییرات اون رو به عنوان شاخص اصلی عملکرد یک بازار در نظر بگیریم، بازارهای سهام و بازار ارز و طلا هست که از در دو روز اخیر نگاه ها معطوف به اون بوده. بازار سهام که دیروز یک کاهش بسیار قابل توجه رکورد شکن رو ثبت کرد، بعد از اون کاهش همه منتظر بودن که ببینن امروز در واقع فعالیت های بازار بورس به چه گونه پیش خواهد رفت. امروز هم در شروع بازار سهام در تهران شاهد افت قابل توجهی بودیم، از 36750 واحد ارزش به 36250 واحد رسید، اما به تدریج با ورود به طور معروف حقوقی ها میگن که در بازار سهام هستش که مرتبط هستش با سهامداران بخش نیمه دولتی ایران و بخش هایی که در واقع میتونه دولت و بخش های حکومتی روشون کنترل داشته باشه، یک مقدار از این کاهش جبران شد. اما در نهایت بازار بورس تهران با 41% کاهش امروز هم به کار خودش پایان داد، دومین روز کاهش خودش رو ثبت کرد که هرچند قابل توجه جو نیست نسبت به کاهش چند درصدی دیروز، اما باز هم روند کاهشی ادامه داشت و در عدد 36581 واحد ثبت شد، باز هم روند کاهشی داشت. اما اتفاقی
خرید و فروش هم صورت گرفته،
خرید و فروش صورت میگیره، درسته، خرید و فروش صورت میگیره، از صفهای خرید خیلی گسترده در شروع بازار گزارش ها حاکی هست، اما باز هم هنوز نمیتونیم بگیم که این روند عادی فعالیت هست یا نه، به طور معمول یا نه. اتفاقی که الان داره میفته و همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم قابل توجه، روند بازار سکه و طلا است، سکه طلا و ارز هست که در بازار سکه کم کم داریم به رقم 5 میلیون تومان نزدیک میشیم.
یعنی ارزش هر سکه بهار 4 میلیون و 800
الان داره گفته میشه نزدیک به 4 میلیون و 950 هزار تومان معامله سکه بهار سکه طلا داره انجام میشه، که خب این اگر ما دوباره برسیم به رقم 5 میلیون تومان، بار دیگر اون عدد روانی 5 میلیونه که همیشه سکه در این یک سال و نیم اخیر بازار ملتهب اقتصاد و ارز ایران همیشه وقتی که به این رقم 5 میلیون تومان میرسه اون بازار روانی است که عبور از اون رقم 5 میلیون اون موقع دوباره
روانی رو به حرکت به بدنه جامعه وارد کنه،
درسته، حرکت به اون سمت رقم های 5 میلیون و 500 هزار تومان و اون ارقام رکورد شکنی است که در اوج اون التهاب های ارزی شکل گرفت. در بازار دلار هم پیش بینی ها حاکی از این بود که در واقع این اتفاق میتونه دلار رو به رقم های خیلی بالایی برسونه، اما تا حدودی همون نکته که گفتی کنترل هایی که در بازار ارز داره صورت میگیره، به قول اقتصاددانان سرکوبی که بازار ارز در یک سال و نیم اخیر پشت سر گذاشته باعث شده که روندها اونجا هم شکل عادی نداشته باشه، اما با وجود همین شرایطی که حاکم هست باز هم افزایش قیمت ها رخ داده. الان گفته میشه دلار در رقمی بین 13700 تومان تا 13800 تومان داره معامله میشه، یورو هم 15300 تومان معامله شده. اینها همه رقم
اینا نرخ های رسمیه در اصل، درسته،
یه نرخ رسمی داریم که باز صرافی‌های بانک ملی اعلام می‌کنن به عنوان صرافی زیر نظر بانک مرکزی در یک سال و نیم اخیر هستش، و بعد یک سری معامله‌هایی با ارقام کمتر از حد معمولی در حدود مثلا 2000 دلار رو اینا بخواید رقم بشه معامله بشه در صرافی‌ها انجام میشه. این رقم‌هاییه که در اون صرافی‌ها داره انجام میشه، اما اون هم روند افزایشی داره نشون میده و در مجموع با وجود اینکه هنوز فعالیت‌های اقتصادی و معاملاتی شکل عادی به خودش نگرفته، دست کم میتونیم بگیم روند حرکتی بازارها افزایشی است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود که نگاهی داشت به وضعیت قیمت طلا، قیمت دلار، سکه و همچنین نگاهی داشتیم به وضعیت بورس در ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، که تقریبا میشه گفت ما یک شوکی رو شاهد بودیم. ما تقریبا 5 دقیقه داریم تا شنیدن خبرها، ولی پیش از اینکه بریم سراغ مشروع خبرها اجازه بدید در این فرصتی که پیش اومده همراه بشیم با هومن عسکری همکارم که از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا حضور داره تا نگاهی کنیم به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی. هومن، شبکه‌های اجتماعی شاهد یک فضای شاید بشه اینطوری تعبیرش کرد دو قطبی بود در ارتباط با برخورد و نوع برخورد و رفتاری که باید در شبکه‌های اجتماعی، رفتار اجتماعی کاربران نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی، که حتی این خب ما دیروز یه بحثی هم داشتیم که امیدوارم اگه وقت شد حتما اون بحث رو باز پی بگیریم در خصوص نوع برخوردی که چهره‌های مشهور با این قضیه داشتن.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. این فضایی که تو درباره‌اش صحبت کردی محمد تشدید شد در ساعات گذشته به دلیل اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک رشته توییت منتشر کرد و در اون اشاره کرد به این که در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی حمله بکنه علیه آمریکا یا علیه منافع آمریکا، ایالات متحده 52 نقطه رو در ایران هدف قرار خواهد داد، به یاد یا به نیابت به نمایندگی از اون 52 گروگان آمریکایی که سالها پیش در اوایل سالهای اول بعد از انقلاب 1357 در ایران نگه داشته شده بودند، به گروگان گرفته شده بودند. و بخشی از این توییت آقای ترامپ که به انگلیسی نوشته شده بود طبیعتاً میگه که at a very high level and important to Iran and the Iranian culture، یعنی برای که نقاطی که برای ایران و برای فرهنگ ایران اهمیت زیادی داره. همین باعث شد که خب تفسیرها و تأویل‌های زیادی انجام بشه و فضا بیشتر دو قطبی بشه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران.
بازار بلاک کردن هم خیلی داغه، مثلا
خب وقتی که فضا دو قطبی میشه و احساسات هم خیلی وارد این نظرات کاربرها میشه، بله این اتفاق هم میفته. به هر حال متین نوشته که چطور ممکنه که، یعنی چی که اینقدر راحت 52 نقطه از خاک کشور رو تهدید به زدن میکنن؟ من نمیدونم چطوری از ترامپ حمایت میکنید. این مرد به نوشته این کاربر هیچ اهمیتی به ایران و ایرانی نمیده. اما از اون طرف دیگه کاربر دیگری نوشته که جمهوری اسلامی مقصر اصلی به وجود اومدن این وضع. ترامپ اصلا یک آدمی که واقعا اهمیت نده به این مسائل ایران، اما جمهوری اسلامی منافع ملی ایران براش پشیزی ارزش نداره. کاربر دیگری اما به اعتراض‌های آبان اشاره کرده و نوشته که حالا گیریم که بر فرض ترامپ بتونه اون 52 نقطه‌ای رو که اشاره کرده بزنه، باز 1500 نفر کشته میدیم. اشاره داره به اون گزارش توی خبرگزاری رویترز درباره تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه 98. کاربر دیگری نوشته آخرین رشته توییت ترامپ درباره ایران و اشاره او به 52 گروگان آمریکایی در تهران و مشخص کردن 52 هدف در ایران، در واقع فاش کردن این امر است که آمریکا طرح‌های آماده شده قبلی برای مقابله با ماجراجویی‌های خامنه‌ای را دارد. این حرف ترامپ را باید جدی گرفت. فکر میکنم این بار تردید نخواهد کرد. احمد باطبی کنشگر سیاسی نوشته که در پاسخ به توییت دونالد ترامپ انگلیسی توییتی کرده و نوشته که چرا فرهنگ ایرانی آقای ترامپ، چرا ایرانی ها که خودشان قربانی و گروگان در دست آیت الله ها هستند، چرا اینها باید بهای اعمال به نوشته این کاربر جنایتکارانه رژیم شیطانی ایران را با بخشی از میراث فرهنگیشان بدهند؟ و کاربر دیگری نوشته شما زدید یک آمریکایی رو تو عراق کشتید، آمریکا قاسم سلیمانی رو زد، شما تایید کردید که انتقام سختی میگیرید، اونم گفت که اگر این کار رو بکنید 52 نقطه رو میزنه. خب الان نوبت شماست سرلشکر، بزنید تا ترامپ 52 خودش رو نشون بده، بعد شما اگر تونستید مشخص کنید که اعداد 2 و 5 به کجا تعلق داره. این اشاره ای هست به
صحبت‌های فرمانده ارتش جمهوری اسلامی،
بله،
که گفته بود که
آقای موسوی،
بله آقای موسوی صحبتی کرده بودن و گفته بود. اجازه بده هومن، داریم نزدیک میشیم به ساعت 2 بعد از ظهر، اجازه بده که ما خبرها رو داشته باشیم بعد از شنیدن خبر.